أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله شیش از احکام، از فصل احکام اوقات، مربوط به این بود که اگر شخص در اثنای نماز شک بکند آیا حین شروع در نماز مراعات وقت را کرده و با احراز الوقت وارد نماز شده، یا از روی غفلت بدون احراز وقت وارد نماز شده و نمازش معلوم نیست که در وقت باشد یا نباشد. موضوع بحث در مسئله ششم این بود، همانطور که از عبارت مرحوم سید استفاده میشه در مسئله شیش، این مسئله دو تا صورت داره: یا حین شک در اثنای نماز که شک در مراعات الوقت دارد، یا الان حین شک عالم به دخول وقت هست، یا الان شک داره در دخول وقت، احتمال میدهد هنوز وقت داخل نشده باشه. صورت دوم که احراز به علم به دخول وقت هنوز نداره، احتمال میده هنوز وقت داخل نشده باشه، در این صورت که مرحوم سید حکم فرمودن به عدم صحت، به این که به این نماز نمیتوان اکتفا کرد، باید نماز را دوباره بخواند بعد احراز وقت، حکم در این صورت ثانیه واضح هست، به خاطر اینکه مقتضای قواعد عامه بطلان این صلات و عدم جواز اکتفا به این صلات هست. در مقابل قواعد عامه هم دلیل و قاعده خاصی که اقتضا بکنه صحت صلات را در این صورت وجود نداره، نه روایت اسماعیل بن ربا، نه قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده یقین، هیچ کدوم از اینها نمیتوانن حکم رو اثبات بکنن. بعضی مثل قاعده یقین که کبرویان حجت نیستن، بعضی مثل قاعده فراق و تجاوز یا روایت اسماعیل بن ربا کبرویان هم حجت باشن ولی در مقام تطبیق نمیشن و جاری نمیشن. عمده بحث در صورت اول هست که شخص در اثناء نماز، در همون مثالی که قبلا هم زده شده بود، در ساعت 12 شروع به نماز کرده، الان ساعت 12:02 در حالی که 2 رکعت از نماز ظهر را خوانده، شک داره که آیا حین شروع در ساعت 12 احراز کرده بود دخول وقت را یا احراز نکرده. اینجا در این صورت اول مرحوم سید حکم فرمودن به صحت صلات، ولی در تعلیقه عروه بعضی از محققین و محشین عروه فرمودن که ما باید تفصیل بدهیم بین فرضهای سگانه‌ای که در این صورت اول فرض میشه، چون در همین صورت اول 3 تا فرض تصویر میشه. فرض اول اینه که علم دارد به این که وقت از سر 12 شروع شده. فرض دوم جاییست که شک دارد در این که 12 وقت زوال بود یا 12:02 وقت زواله. فرض سوم هم اینه که یقین داره، علم داره به این که 12 وقت زوال نبود، بعد از 12 زوال شده، و در نتیجه بعضی از رکعات نماز اجزای نماز قبل از وقت واقع شده. این فرض سوم. فرمودن بین این فروض باید تفصیل بدیم، مثل مرحوم های بروجردی و مرحوم های گلپایگانی فرمودن که در خصوص فرض اول که علم داره به اینکه وقت همون ساعت 12 بود، در خصوص فرض اول حکم به صحت میشه، ولی در فرض دوم و فرض سوم حکم به صحت نمیشه. ولی مرحوم امام فرموده بودن نه، در این فرض اول که حکم به صحت میشه، فرض دوم هم حکم به صحت میشه، فقط فرض سوم هست که حکم به صحت نمیشه. خب این اختلاف نظری بود که در این مسئله وجود داشت. حالا برای اینکه ببینیم که مقتضای صناعت در این صورت اول با این فرضهای سگانه چیه؟ اول مقتضای قاعده را در این صورت اول در این ستا فرض حساب میکنیم. مقتضای قاعده، قواعد عامه در این سه فرضی که تصویر شده نسبت به فرض اول که الان شک داره ساعت 12 بله رعایت وقت را کرده یا نه، ولی می داند که الان براش معلوم هست که وقت از 12 بوده، شروع شده بود. در این فرض اول مقتضای قواعد عامه هم حکم به صحته، چون این نماز هیچ مشکلی نداره، معلوم میشه که ولو الان شک داره که ساعت 12 را الوقت یا غفلتاً وارد نماز شده، ولی الان براش معلومه که تمام نماز من تکبیره تا اینجا در وقت واقع شده، بعد از اینم که معلومه در وقت دیگه. در فرض اول مقتضای قواعد عامه حکم به صحت هست، ولی در فرض دوم و در فرض سوم از صورت اول مقتضای قواعد عامه حکم به بطلان عمله. در فرض دوم به خاطر اینکه ولو از حالا به بعد، یعنی دو رکعت سوم و چهارم را میداند که در وقت واقع شده، ولی نمیداند وقت از 12 شروع شده بود که کل رکعات در وقت واقع شده، یا وقت از 12:01 12:02 شروع شده که بعضی از نماز خارج از وقت باشه. خب در اینجا در چنین فرضی مکلف احراز نمی کند که تمام رکعات نماز در وقت واقع شده، احراز نکرده. و حال اینکه مقتضای قواعد عامه این بود که مکلف به اون نمازی می تواند اکتفا بکنه که بداند تمام رکعات این در وقت واقع شده، چون مأمورم به تمام، بله مأمورم به اینه که تمام رکعات نماز در وقت اون نمازی هست که تمام اجزایش من تکبیره الی تسلیمه در وقت واقع بشه، مأمورم به اینه. در فرض دوم مکلف احراز نمی کند مطابقت معتیوبه با مأمورم به را، رو احراز که نکرد مقتضای قاعده اشتغال و استصحاب عدم دخول وقت تا اون زمانی که یقینا وقت داخل شده، استصحاب عدم دخول وقت در اون زمان مشکوک اینه که به این نماز نمیتواند اکتفا بکنه. در فرض دوم مقتضای قواعد عامه بطلان صلاته. در فرض قواعد عامه رو در حساب میکنه، واقعا نظر قواعد فرانی مقتضای قواعد عامه یعنی ادله شرطیت وقت، ادله شرطیت وقت و حدیث لا تعاب که اقتضا میکنه دلالت میکنه بر اینکه اون نمازی صحیح هست که تمام رکعاتش در وقت واقع بشه. قاعده فراغ و قاعده تجاوز یا روایت اسماعیل ابن ربا اینها ادله خاصه هستند که باید ببینیم آیا در اینجا جاری میشوند یا جاری نمیشوند. مقتضای قواعد عامه این بود، یعنی ادله شرطیت وقت برای صلات که و حدیث لاتعاد که این شرطیت هم شرطیت مطلقه هست، اختصاص به حال ذکر نداره، شرطیت مطلقه هست. مقتضای این ادله اینه. در صور فرض سوم هم که معلومه که این حکم که مقتضای قواعد عامه بطلان این فرض نمازه، چون در فرض سوم مکلف میداند که ساعت 12 وقت نشده، علم داره به وقوع بعضی از رکعات نماز در خارج وقت. خب وقتی علم به وقوع داره، یعنی علم داره به عدم مطابقت معتیوبه با مأمورومبه، علم بعد مطابقت داشته باشه که نمیشه به این نماز اکتفا بکنه. پس در صورت اول فل فرض اول مقتضای قواعد عامه صحت صلاته، در فرض دوم و سوم مقتضای قواعد عامه بطلان صلاته. با توجه به اینکه مقتضای قواعد معلوم شد، باید ببینیم که آیا ادله خاصه و قواعد خاصه در مقابل قواعد عامه آیا مطلبی را برخلاف اون مقتضای قواعد به دست ما میدهد یا نه. نسبت به فرض اول که مقتضای قواعد عامه صحت صلات بود، اونجا که معلومه که قاعده خاصی که خلاف قاعده مقتضای قواعد عامه را بیان بکنه نیست دیگه، که برخلاف حکم به بطلان بکنه که این قاعده ما نداریم، دلیلی نداریم که در این مورد حکم بکنه، مگر اون وجهی که بله گفته بشه به این که برای صحت نماز لازم هست که شخص با احراز دخول وقت، احتمال کافی نیست، این که در تحقق امتثال احراز امر را کسی لازم بدونه، احراز امر اونجا که اونم حرفم تمام نیستی که احراز که حالت مقدمیت داره روی حساب در مسائل قبلی مرحوم سید فرموده اگر کسی با شک در دخول وقت، با غفلت هم نه، با شک در دخول وقت نماز بخونه ولی بعد احراز بشه که همه نمازش در وقت بود، این نمازش صحیح دیگه، مشکلی نداره. در فرض اول که مقتضای قواعد عامه صحت و صلات بود، دلیل برخلاف مقتضای قواعد عامه ما نداریم. پس فرض اول حکم روشنه، فرض اول من صورت الاولا خب صحت صلاته، لا اشکال در این. عمد فرض دوم به فرض سوم، بله همون دیگه، همون که با احتمال نمیشه از بابین که جزم در نیت باید احراز هم بکنه، اون همون اشکال که قبلا گفته شده که این شرطیت نداره دیگه. این بله عمد فرض دوم و فرض سوم. در فرض دوم که مفروض فرض دوم که مفروض اینه که شک داره آیا دخول وقت ساعت 12 بوده یا 12:02 بوده، شک داره بعضی از رکعاتش در وقت واقع شده یا بعضی دیگر و بعضی خارج وقت یا اینکه تمامش در وقت واقع شده. فرض سوم اینه که میداند بعضی از رکعاتش در وقت واقع شده، در خارج از وقت واقع شده، ساعت 12 وقت زوال نبود، حتما بعد 12 بود. خب در این دوتا فرض آیا راه برای تصحیح صلات وجود داره در این دوتا فرض یا نه؟ اینجا در مقابل قواعد عامه دو دلیل جای بحث داره که آیا این دو دلیل این مورد را میگیرد که حکم به صحت بکنه یا نه. دلیل اول روایت اسماعیل بن ربا هست. در روایت اسماعیل بن ربا اومده که اگر شخص در نماز وارد نماز شده، وقت از اول وارد نشده بود، در اثنا وقت وارد شده، حکم به صحت این نماز میشه، این نمازی که اعاده نداره. برای صحت نماز دخول وقت فی اثناء صلات کافیه. این روایت بله، اما روایت اسماعیل در باب که قبلا خونده شده، اذا صلیت و انت ترى انك فی وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت و انت فی الصلات فقد عیزت عنك. و این روایت اسماعیل ربا، باید ببینه آیه روایت اسماعیل ربا این فرض دوم و فرض سوم را میگیرد یا نمیگیره. در این مسئله شیش آیا روایت اسماعیل ربا قابل جریان هست یا قابل جریان نیست؟ اشکالی که به تطبیق روایت اسماعیل ربا بر این فرض دوم و فرض سوم هست اینه که در روایت اسماعیل ربا اومده اذا صلیت و انت ترى انك فی وقت. بله، روایت اسماعیل ربا حکم به صحت صلاتی که دخل الوقت فی اثنائه میکنه، ولی در کجا؟ در جایی که حین الدخول شخص خودش را در وقت ببینه. عبارت اینه اذا صلیت و انت ترى انك فی وقت، عنوان اونی که موضوع حکم به صحت در روایت اسماعیل ربا هست، موضوع حکم به صحت اینه که شخص با اعتقاد به دخول وقت وارد نماز شده. خب وقتی موضوع این بود، ما برگردیم به صورت اول از مسئله، صورت اول از مسئله شیش، این اصلا مشمول روایت اسماعیل ربا نیست، یعنی شک داریم که مشمول هست یا نه، چون مفروض بحث در صورت ثانیه در مسئله شیش اینه که شخص نمیداند حین شروع احرز دخول الوقت را الوقت او لم یرای، شک داره دیگه. موضوع روایت اسماعیل ربا جاییست که احرز دخول الوقت، این که شک داره را الوقت ام لم یرائه میشه شبهه مستاقیه نسبت به موضوع روایت اسماعیل بن ربا. پس روایت اسماعیل بن ربا مسئله شیش را شامل نمیشه، در هیچ از فروض مسئله شیش داخل در روایت اسماعیل بن ربا نیست، چون موضوع روایت اسماعیل بن ربا اینه که شخص با اعتقاد به دخول وقت وارد نماز شده. مفروض در مسئله شیش اینه که مکلف شک داره که آیا این گونه عمل کرد، با اعتقاد وارد شده یا غفلتاً بدون رعایت وقت وارد نماز شده. پس قاعده، پس روایت اسماعیل ربا نمیتواند صورت دوم، بله، در صورت در فرض دوم و فرض سوم با استناد به روایت اسماعیل ربا نمیشود حکم به صحت کرد. میمونه قاعده فراق، که این قاعده فراق در کلام مرحوم محقق عراقی اومده، در کلام مرحوم آقای حکیم هم استدلال شده به این قاعده فراق، ولو تعبیر اصالت و صحت به کار رفته، ولی بعدش از روایات قاعده فراق استفاده کردن و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی هم فرمودن در حکم صورت اولا، فرمودن که با استدلال به قاعده فرا مشکل حل میشه، چون فرض اینه که مکلف احتمال میدهد که وقت را احراز کرده، معمولات الوقت وارد نماز شده، چون احتمال این مطلب را میدهد با قاعده فرا حکم به صحت نماز میشه. تقریب استدلال به قاعده فراق برای حکم به صحت اینه که در این صورت ثانیه، در این صورت اولا مفروض اینه که از حالا به بعد در وقت هست، چون مفروض صورت اولا اینه دیگه، در صورت اولا فرض اینه که از حالا به بعد وقت داخل شده، پس بالوجدان رکعت سوم و چهارم در وقت واقع شده. شک داریم که آیا رکعت اول و دوم در وقت واقع شده یا نه، احتمال میدیم که احراز وقت کردیم، مراعات وقت کردیم و با احراز وقت وارد نماز شدیم. شک داریم، قاعده فراق به ما میگوید که این دو رکعت هم در وقت واقع شده، با تمسک به قاعده فراق احراز می شود مطابقت معتیون به با معمورون به، معمورون به وقوع تمام رکعات صلات در وقته، قاعده بله بعضی از رکعات که رکعت سوم و چهارم باشه، رکعت سوم و چهارم باشه، در اینجا قاعده این را به ویدان احراز میکنیم. رکعت اول و دوم هم که به تعبد از راه قاعده فراغ درست میشه، از ذم تعبد به ویدان احراز میشه مطابقت معتیبه با معمروبه. تقریب جریان قاعده فراغ، حالا اجازه فرمایید، تقریب جریان قاعده فراغ اینه. مجرای قاعده فراغ هم خود عمله، یعنی این دو رکعتی که خونده شده، خود این مجرای قاعده فراغه. نمیدانیم صحیحاً واقع شده، یعنی در وقت واقع شده یا در غیر وقت. مجرای قاعده فراغ خود نفس العمله، نه وقت، نه احراز وقت. اینا مجرای قاعده فراغ نیست. احراز وقت بله مجرای قاعده فراغ نیست، چون اصلا قاعده شک داریم که آیا احراز کردیم یا احراز نکردیم. قاعده تجاوز هم که نمیتونه در احراز وقت واقع جاری بشه، به خاطر اینکه محل شرعی نداره. قاعده فراغ در جای قاعده تجاوز در جای جاری میشه که مشکوک دارای محل شرعی باشه، به موضع محل اتفاق افتاده باشه، اینکه محل شرعی نداره. نه قاعده فراغ نه قاعده تجاوز نسبت به نفس الوقت یا نسبت به احراز الوقت جاری نمیشه. مجرای قاعده فراغ اینه. مونتا
محل شرعی درست نمی کنشون بی ازاز سرده این تبنده تر
محل شرعی درست
نمی محل قرار میده برای صحت نماز.
محل شرعی نیست. محل شرعی اینه که محل شرعی همونطور که در بحث قاعده فراغ و تجاوز توضیح داده شده، یعنی اون مشکوک، صحت اون مشکوک مقید به این باشد که در این زمان قبل از انجام دادن بقیه وارد شده باشه. صحت مشکوک یعنی مقید هست اون مشکوک به این. مثلا در مثل قرائت این محل شرعی داره، چون صحت قرائت مشروط به این هست که قبل از رکوع واقع بشه. صحت قرائت مشروط به اینه که قبل از رکوع واقع بشه. صحت رکوع مشروط به این هست که قبل از سجده واقع بشه. در اینجایی که شخص در سجده هست شک کرد آیا رکوع انجام داد یا رکوع انجام نداد، این شک بعد موضعی محله. ولی در جایی که اون متقدم که مشکوک هست تقدم او بر شیء متأخر مشروط شرعی نباشد، اونجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. روی این حساب حتی در مثل نماز ظهر و عصر، با این که نماز عصر صحتش مشروط به این است که بعد نماز ظهر باشه، ولی اگر کسی در اثنای نماز عصر شک کرد که نماز ظهر را خوانده است یا نماز ظهر را نخونده، قاعده تجاوز گفتن نمیشه جاری بشه. چرا؟ چون صحت قاعده تجاوز در جایی جاری میشه که محل شرعی او گذشته باشه. از نظر شرایط صحت عمل در نماز ظهر دلیلی نداریم که صحت نماز ظهر مشروط به تقدم بر نماز عصر باشه. چون چنین دلیلی نداریم، پس محل شرعی نماز ظهر نگذشته است. اینجا هم همینه. احراز الوقت همون در کلام مرحوم های داماد اومده که با در احراز الوقت ما نمیتوانیم قاعده تجاوز را جاری بکنیم، چون شرط شرعی نیست. و اگر هم شک اضافه به این میشه، قبلا هم توضیح دادیم که حتی اگر کسی یعنی شرطیت احراز الوقت، لزوم احراز الوقت را هم به دلیل تعبدی قائل بشه، نه به حکم عقل، به دلیل تعبدی هم لزوم احراز الوقت را قائل بشه، ولی محل شرعی درست نمیشه. و قاعده تجاوز در جایی جاری میشه که مشکوک محل شرعی او گذشته باشه. روی این حساب اینجا قاعده تجاوز به لحاظ احراز الوقت جاری نمیشه. قاعده فراغ جاری میشه به لحاظ نفس العمل. اگر قاعده تجاوز رو هم بخوایم جاری کنیم با اون تقریبی که قبلا اشاره شده در بعضی از کلمات مرحوم آیکویی، در وجود صحیح اون دو رکعت اول قاعده فراغ در خود اون عمل، منتها در وجود صحیح او میتونیم قاعده تجاوز رو جاری کنیم، نتیجه تن میشه مثل قاعده فراغ. این تقریب استدلال اینه. اینکه اعلام فرمودن که اینجا حکم به صحت میشه، وجه فرمایش این اعلام اینه که اینجا در صورت اولا بدون تفصیل گفتن که حکم به صحت میشه، اون فرض اول که انه در همه فروضش فرمودن حکم به صحت میشه استنادن به قاعده تجاوز. اشکالی که اینجا وجود داره که بر اساس این اشکال در کلام مرحوم در تعلیقه عروه مرحوم امام تعلیق زدن، اشکال اینه که در این مورد که حساب بکنیم با توجه به فرضهای سگانه‌ای که در مسئله وجود داره، قاعده فراق در فرض دوم جاری میشه، چون در فرض دوم شخص شک داره که این دو رکعت اول و دوم در وقت واقع شده یا در وقت واقع نشده، ولی در فرض سوم مفروض بحث اینه که میداند که در وقت واقع نشده. با توجه به اینکه در وقت واقع میداند که در وقت واقع نشده، این نماز در فرض دوم که میداند وقت ساعت یا 12:01 داخل شده یا 12:02 داخل شده، اینجا جای جریان قاعده فراغ نیست. قاعده فراغ در این فروض ثلاثه فقط در فرض دوم جاری میشه، در فرض اول احتیاج به جریان قاعده فراغ نیست، در فرض سوم هم که علم به عدم وقوعی در وقت دیگه قاعده فراغ در اینجا مجرا نداره. روی این حساب به مقتضای صناعت بخوایم حساب بکنیم، مقتضای صناعت در صورت اولای از مسئله شیش همونی است که در تعلیقه مرحوم امام بیان شده، یعنی در فرض اول حکم به صحت میشه، در فرض اول حکم به صحت میشه لإحراز مطابقت معتی و به با مأمور و به، در فرض دوم حکم به صحت میشه لجریان قاعده فراغ و ذم تعبد به وجدان، اما در فرض سوم حکم به صحت نمیشه، بلکه مقتضای قاعده حکمی به بطلان بود. دلیل خاصی هم که بیاد خلاف مقتضای قاعده را بیان بکنه نداریم، ولی این بحث فقط در اینجا باقی میمونه. این که در فرض دوم قاعده ما با قاعده فرا حکم به صحت کردیم، این متوقف بر این هست که قاعده فرا همونطور که بعد از فراغ از کل عمل جاری میشه و حکم به صحت میکنه، در جایی که شک در اثنای عمل باشه، بعضی از اجزای عمل انجام شده بعضی دیگر هنوز باقی هست، اینجا هم قاعده فراغ جاری بشه. اگر قاعده فراغ عمومیت جریان داشته باشه نسبت به اثنای عمل، میشود فرض ثانی را با قاعده فراغ درست کرد، ولی اگه گفتیم که قاعده فراغ اختصاص دارد به جایی که از کل عمل انسان فارغ شده باشه، در مسئله شیش ما نمیتوانیم به قاعده فراغ استدلال بکنیم. آیا از نظر کبروی و به مقتضای صناعت قاعده فراغ مطلق هست و هم در اثنا هم بعد فراغ از کل عمل جاری میشه یا اختصاص به این داره؟ مرحوم آقای حکیم در اینجا در تعلیق در مستمسک فرمودن که اینجا اطلاقات قاعده فراغ مقتضای اطلاق در قاعده فراغ، مخصوصا با اون تعلیلی که در قاعده فراغ ذکر شده، اقتضا میکنه که هم در اثنا هم بعد فراغ عمل از کل عمل جاری بشه. قاعده فراغ مفادش تعبد به عسکریت. خب این که در این هم این عبارت همونطور که توضیح فرمایشات مرحوم حکیم به صراحت نیومده، همونطور که در جایی که بعد از فراغ از کل عمل ما بله ما شک بکنیم این تعبد به عسکریت، این که بله هو عسکر هینه یشو منه هینه یشو یا هینه انصرف اقرب الالحق، این تحلیلات اونجا میاد دیگه، فرق نیست. هر عملی که انسان از او گذشت و بعد از گذشت شک کرد، این بله اطلاقات قاعده فراغ میآید، مخصوصا اون ادله‌ای که با این تعلیل همراه باشه. اونجایی را که حتی اگر بعضی از ادله قاعده فراغ در خصوص جایی که بعد تمام کردن عملم وارد شده باشه، ولی از باب عدم احتمال فرق میتوان حکم را اثبات کرد. علاوه بر این مرحوم حکیم فرمودن که بعضی از روایات خاصه در قاعده فراغ جوری هست که شامل جایی که در اثنا شخص شک بکنه، در اثنای عمل شک بکنه، شامل اونم میشه. کدوم روایت؟ فرموده اون روایت محمد ابن مسلم که در اون روایت اینطور وارد شده که کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمزهی ولا اعادت علیک فیه. خب این عبارت کل ما مزا من صلاتک و طهورک یعنی هر مقداری از نماز، من صلاتک یعنی هر مقداری از نماز، این عنوان هر مقداری از نماز گذشت شک کردی، این عنوان هم شامل وسط نماز میشه در همین محل بحث در صورت در برای مسئله 6 که در اثنای نماز سر میکنه که مقداری از نماز گذشت و من شک کردم که این مقدار آیا صحیحاً واقع شده یا صحیحاً واقع نشده. این بله این روایت اینجا را میگیرد، این حدیث بله شامل شک در اثنای عمل قبل از فراغ از کل عمل میشه، با استناد به این حدیث مشکل حل میشه، یعنی قاعده فراغ اینجا جای جریان قاعده فراغه. این روایت که روایت محمد ابن مسلم باشه محل بحث واقع شده، هم من حیث سند هم من حیث دلاله. از من حیث سند، سند این روایت اینه که در باب بله در باب 42 از ابواب وضو حدیث ششم اون باب، سند این روایت اینه که به اسنادی یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از سعد ابن عبدالله عن موسی بن جعفر عن ابی جعفر که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، عن الحسن ابن حسین لؤلؤی، عن الحسن ابن علی ابن فضال، عن عبدالله ابن بکیر که به خاطر عبدالله ابن بکیر تعبیر به موثقه می کنن، عن محمد ابن مسلم قال سمعت و ابو عبدالله علیه السلام. سند روایت اینه، از حیث سند برای دو نفر مورد در این سند روایت هم که مورد مناقشه واقع شدن، یکی موسی بن جعفر هست که نقل میکنه از ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی، یکی حسن ابن حسین لؤلؤی هست. در نسبت به موسی بن جعفر بغدادی اشکال اینه که این شخص توثیق در مورد او وارد نشده، روی حساب روایت از جهت او نقص پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه. نسبت به حسن ابن حسین لؤلؤی هم اشکال اینه که اگرچه این حسن ابن حسین لؤلؤی توسط نجاشی توثیق شده، نجاشی او رو ثقه حساب کرده، داره حسن ابن حسین لؤلؤی کوفیون ثقتون کثیر الروایه لهو کتاب و مجموع نواده، نجاشی اون رو توثیق کرده، ولی این حسن ابن حسین لؤلؤی جزء مستثنیات ابن ولید از رجال نواده کتاب نواده الحکمه هست. بله جزء افرادی که ابن ولید استثناء کرده است از رجال نواد الحکمه، گفته ما به روایات نواد الحکمه عمل میکنیم الا روایاتی که از این اشخاص نقل بشه، یکی از اون اشخاص همین حسین ابن حسن لولویه، گفته به روایات نواد الحکمه که از این اشخاص نقل بشه ما عمل نمی کنیم، جزء مستثنیات از رجال نواد الحکمه. خب استثنای ابن ولید نشوندنده اینه که این شخص ضعیفه، میشه از موارد تعارض تضعیف ابن ولید با توثیق نجاشی، پس به خاطر حسن ابن حسین لولوی هم این روایت من حیث السند اشکال پیدا میکنه. این اشکالی است که به سند روایت شده. نسبت به اشکال سندی جوابی که داده میشه به اضافه الی مصعب جعفر بغدادی اینه که ولو این شخص از نظر رجالیین با توثیق خاص توثیق نشده، توثیق خاص در مورد او وجود نداره، ولی با بعضی از مبانی عام توثیق رجالی میشه این را توثیق کرد، چون اجلای اصحاب مثل سعد ابن عبدالله، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن یحیی و محمد ابن احمد ابن یحیی، اینها از او روایت نقل میکنن، از این نقل اجلا لااقل استفاده میشه که این شخص از معارف قاعده توثیق معارف در مورد او پیاده میشه، اقلش اینه که قاعده توثیق معارف پیاده میشه. حالا در کنار او خود نقل اجلا و نقل جلیل اونها هم دلیل بگیریم، ولی در اونها اشکال بکنیم، از جهت قاعده توثیق معارف میشه حکم به وثاقت او کرد. نسبت به مصعب جعفری که قبل از احمد ابن محمد ابن عیسی واقع شده اشکال به این صورت جواب داده، اما نسبت به حسن ابن حسین لولویی که اشکال به این برمیگشت که ابن ولید او را استثناء کرده، این از موارد تعارض تضعیف با توثیق نجاشی میشه، توثیق و تضعیف با هم تعارض میکنه، در نتیجه وثاقت احراز نمیشه. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که مجرد استثنای ابن ولید این حسن ابن حسین لولویی را این دلیل بر تضعیف حساب نمیشه، در این حساب از ناحیه ابن ولید تضعیف ثابت نیست، از ناحیه نجاشی که توثیق هست، ابن ولید هم که تضعیف ثابت نشه میشه توثیق بلا معارض، با توثیق نجاشی میشه این را درست کرد. چطور با اینکه ابن ولید این را استثناء کرده ولی چطور این را تضعیف حساب نمی کنی؟ توضیحش اینه که شاید در بعضی از بحث‌های قبلی هم توضیح داده شده که استثنای ابن ولید اشخاصی را که استثناء کرده، موارد استثناء اینا در سه قسم می گنجه. ابن ولید گفته بحث به نقل نجاشی و بحث به نقل شیخ طوسی، ابن ولید گفته که ما به رجال نواد الحکمه به روایات عمل میکنیم الا این موارد. اون موارد استثناء سه قسم هست. بعد یک قسم از موارد استثناء اینه که افرادی را به نحو مطلق استثناء کرده، گفته که الا روایتی که از سهل بن زیاد مثلا نقل شده باشه، الا روایتی که از محمد ابن علی ابو سمینه نقل شده باشه، شخص را ذکر کرده بدون هیچ قیدی. این یک قسم، قسم اول از موارد استثناء اینه. قسم دوم از موارد استثناء اینه که افرادی را استثناء کرده، روایت از افراد را استثناء کرده ولی به نحو مقید، نه به نحو مطلق. در مورد محمد ابن عیسی ابن عوید گفته ما به روایات نواد الحکمه عمل میکنیم الا اونی را که از محمد ابن عیسی ابن عوید نقل شده باشد به اسناد منقطع، در مورد حسن ابن حسین لولوی هم از این قبیله، اونم داره که الا ما ینفرد و بهی حسن ابن حسین لولوی. این قسم دوم. قسم سوم از استثناء، استثنای به لحاظ روایات اشخاص درش نیومده، داره که الا ما رواه و این احمد ابن محمد ابن یحیی، الا ما رواه عن رجلین او یقول بعض اصحابنا او یقول فی حدیثین او کتابین، این ولم عربه، این عبارات اینجوری را داره. اشخاص در استثناء ذکر نشده. موارد استثناء سه قسمه. اونی که از این استثناء، از استثنای ابن ولی تضعیف استفاده میشه، مربوط به قسم اوله. اونجایی را که بگه اگر صاحب نوادر از سهل ابن زیاد مثلا نقل کرده، ما به این روایت عمل نمی کنیم. خب این نشون هیچ قیدی نزده که سهل ابن زیاد با چنین خصوصیت، اینو ذکر نکرده. از این استثناء در قسم اول استفاده تضعیف میشه که شخص منشأ اشکال خود اون شخصه. ولی در قسم ثانی که در مثل محمد ابن عیسی ابن عبید اومده که گفته ما به روایات نوادر عمل میکنیم الا اونی که از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده به اسناد منقطع، این که این غیر را زده، معلوم میشه که خود اون شخص فی حد نفسی محذور نداره، اشکال در خود اون شخص نیست، اشکال در نحوه نقل اون شخص در اون کتاب، در اون مورد خاص هست که کتاب نوادر، صاحب نوادر از اون نقل میکنه. با توجه به این که استثنای حسن ابن حسین لولویی در قسم دوم مندرج هست نه در قسم اول، از این استثنای ابن ولید استفاده تضعیف نمیشه. نتیجه این میشه که توثیق نجاشی نسبت به حسن ابن حسین لولویی توثیق بلا معارض است. این اشکال من حیث سند در روایت محمد بن مسلم. اشکال من حیث دلاله نسبت به روایت محمد بن مسلم اینه که بعضی گفتن این روایت اصلا مربوط به قاعده فراغ نیست. این روایت همون حدیث مفاد، این همون مفاد حدیث لا تعاده، این که داره کل ما مزامن صلاتک و ذکرت و تذکرن، یعنی اون مقداری از نماز گذشت بعد متذکر شدی که فیه خلله، اعتنا نکن. حدیث لاتوار همینه میگه دیگه، میگه اگر نمازت مشتمل بر خلل بود و این ایراد خلل اخلال به اجزا از روی عذر بود، حکم به صحت این نماز میشه. اشکال دلالی در روایت محمد ابن مسلم اینه که فذکرده و تذکران، معنای این عبارت اینه که اگر مصلی بعد از انجام عمل ملتفت شد که نقص در عمل او وجود داره، خلل هست، بعد موزی اگه یادش اومد مشکلی نداره. این مفادش میشه مفاد حدیث لاتعاد، ربطی به قاعده فراغ نداره، مربوط به موارد احراز الخلله، احراز النقصه، نه موارد شک در خلل و نقص که قاعده فراغ باشه. این اشکال دلالی. از این اشکال دلالی هم جواب داده میشه که جواب اینه که چون عنوانی که وارد شده اینه که کل ما مزا من صلاته فذکرتهو، یعنی متذکر شدی نسبت به ما مزا، این که متذکر شدی یعنی ملتفت به او شدی، این که ما ذکرتهو که به معنای التفات به ما سبق هست این را بگوییم حتما تو علم به نقص او پیدا کردی، این وجه نداره. فذکرتهو یعنی ملتفت به او شدی، متذکر به او شدی، متذکر نسبت به ما مزا شدی. اگر متذکر نسبت به ما مزا شدی بگذر و اعتنا نکن، یعنی متذکر شدی و شک کردی، ملتفت به او شدی و شک کردی. روی حساب از نظر دلالی این روایت اینطور نیست که لسانش و مفادش مفاد قاید مفاد حدیث لا تعاد باشه، یعنی ناظر به اخلال به بله ناظر به اخلال محرز باشه، خلل علم به خلل باشه. این یعنی این خود همین عنوان ذکرتهو اینه، خود قرینه دیگر خود همون طهور دیگه، در طهور اینها نسبت به حدیث لا تعاد در مورد صلات هست، ولی در مورد طهور خلل در طهور، اگه مقصود این باشه که در حال وضو بعد از وضو انسان نسبت به وضو یقین به خلل پیدا کرده باشه، وضوش اعاده نداشته باشه، چه این چیزی که ما نداریم. خود همین که طهور در کنار صلات اومده نشون میده که این روایت ناظر به قاعده فراغه، نه اینکه ناظر به قاعده لا تعاد و حدیث لا تعاد باشه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بله خود همین که